اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که روز اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان فردا چهارشنبه در نشست شورای امنیت در مقر این سازمان در نیویورک شرکت میکند تا در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. یونما امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که قرار است این نشست فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش مدیریت ها بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان بحث خواهد شد و یکی از فعالان جامعه مدنی هم در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات می دهد. مسعود پزشکانی رئیس جمهور ایران میگوید که آن در افغانهایی که با اسناد غیر قانونی وارد این کشور شدند دوباره به کشورشان برگشت داده خواهند شد. آقای پزشکانی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شورای عالی امنیت ایران سه بار نشست‌های را در مورد قوانین مهاجرت دایر کرده و به گفته مسعود پزشکانی افغان‌ها و ایرانی‌ها با هم برادرند، اما رعایت چارچوب‌های قانونی بین دو کشور بسیار مهم است. او در جریان کمپاین انتخاباتیش نیز روی بستن سرحدات بین افغانستان و ایران تاکید کرده بود. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال سال 2024 میلادی، تیم فوتسال افغانستان فردا در دومین مسابقه خود در این جام با تیم ارجنتین به میدان خواهد رفت. افغانستان در نخستین مسابقهش تیم انگولا را 6-4 شکست داد. تیم فوتسال افغانستان در 21 ماه سپتامبر همچنان به مصاف تیم اوکراین می رود. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو روز پس از ناکام شدن یک سوی قصد آشکارا علیه او در فلوریدا امروز دوباره وارد عرصه مبارزات انتخاباتی خود شد و به میشیگان سفر کرد. کمالا هریس معاون رئیس جمهور و رقیب ترامپ از حزب دموکرات نیز در ایالت پنسیلوانیا مبارزات انتخاباتی خود را پیش میبرد. FBI در 15 ماه سپتامبر یک مرد مسلح در کلاب گلف دونالد ترامپ در فلوریدا را بازداشت کردند. مقامات امنیتی امریکا گفتند که معتقدند که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده، این دومین تلاش سوی قصد علیه ترامپ می باشد. و شرکت تکنولوژی میتا مالک شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که این شرکت خبرگزاری های آرتی رشیا توده و سایر شبکه های رسانه‌ای دولتی روسیه را در پلتفرم های خود ممنوع می کند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. بررسی وضعیت حقوق بشر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک. نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان در این نشست از وضعیت این کشور گزارش می‌دهد. خواست‌های افغان‌ها چی است؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد که جوانا و نوجوانای ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید راه حل پیدا بتانند.
طالبان میگویند که کمپاین فلج کودکان را مسجد به مسجد از راه‌های مؤثر تطبیق میکنند. این را به تحلیل میگیریم. در تحولات منطقه و بین‌المللی خواهید شنید که انتقاد رهبر مذهبی ایران از شیوه برخورد هند با مسلمانان، اما هند آن را نادرست میداند. زن ستیزی طالبان مردان خانواده ها را جرأت داده تا خواهرانشان را از حق میراث در غور محروم کنند.
کار نه یه قریب که نه یزی طالبه بمد مردم بدبخت کرد پا. باز برفتم دوا کم خواهیز پدر مادر برور زمین بیتینین بیمه. اونو بیمه ندادن اینه. اگر نه دخترم حقی مال خانه و میراست سر پدر مادر.
تنگدستی و شیوع بیماری در میان کودکان کوچه ها در غور آنها را به چالش های مختلف مواجه کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب با همکاری شفیق عیار، همکاری تکنیکی شفیق عیار، میزبان این برنامه هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه نشستی را در مورد وضعیت بشری افغانستان و زنان و دختران افغان برگزار می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روزا آتنبایوا رئیس یونما در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات را خواهد کرد. در عین حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان نیز انتظارات و خواسته های متفاوتی از این نشست دارند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوند به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان تکذیب کرد، اما با آن هم برخی از خانواده ها در افغانستان که کودکان زیر 5 سال دارند از گزارش ها در مورد توقف این کمپاین نگرانند. کریمه رحیمیار باشنده کابل که نواسه های زیر 5 سال دارد میگوید متوقف شدن کمپاین واکسن پولیو فاجعه بزرگی را برای کودکان افغان به بار خواهد آورد. او روز سه‌شنبه بر رادیو صدی گفت
طفلا از یک طرف تغذیه درست نداره و از طرف دیگه مگر این واکسن سرشون قطع شوه بالکل طفلکا دیگه از 100%شون شاید 99% فلج به بار بیارن. اول فامیل خودم 5 طفل، یکی است 3 طفل دیگه است 2 طفل دیگه است، شکر نواسای مثلا دختری و بچگی یا واکسن نشن دیگه آینده از چی خواهد شد. یعنی واکسن کلیو یک آینده سرنوشت‌ساز برای اطفال افغانستان داره، نباید قطع شوه و هر کسی که مانع این واکسن میشه فکر بکنه که مانع رشد اطفال افغانستان میشه.
ماری امیری باشنده ولایت تخار که مادر 4 فرزند است و به گفته او فرزندانش زیر 5 سال هستند در این مورد به رادیو آزادی گفت
آینده جوان، آینده کشور ما هستند، به یک صدمه بسیار بزرگ است. ما از بسیار نگران کننده است. باید هیچ وقتی در توقف نکنند به خاطر از اینکه اطفال ما آینده وطن است. کمو تفلای است که هنوز هیچ چیز از دنیا ندیدن و نخوردن، نه هیچ فلج باشن، هم بار دوش فامیل هم بار دوش جامعه هم برای خود از او یک درد آورد است، یک رنج است.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفته است که حکومت طالبان تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو را متوقف کرده است. قرار بود این سازمان در ماه جاری میلادی کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان آغاز کند. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه در سازمان جهانی صحت یا WHO گزارش داده که طالبان به جای تطبیق واکسن پولیو که خانه به خانه انجام میشد توصیه کرده که واکسن برای کودکان در مساجد تطبیق شود. اما شرافت سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه با فرستادن اعلامیه گزارش برخی رسانه ها در مورد توقف کمپاین واکسن پولیو را تکذیب کرده است. در اعلامیه آمده که هیچ دستور رسمی برای توقف این کمپاین وجود ندارد. از سوی هم یکی از واکسیناتوران در ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تطبیق واکسن پولیو برای کودکان در کلینیک ها ادامه دارد، اما یک تن از رضاکاران واکسن پولیو در ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید کمپاین واکسن پولیو که قرار بود در این ولایت آغاز شود متوقف شده است.
دو هفته وړاندې سوپروایزران و رضاکاران
دو هفته پیش از سوی WHO برای رضاکاران و سوپروایزران ترنینگ های کمپاین پولیو داده شد، اما کمپاین تا کنون آغاز نشده، به خاطر که به گفته رضاکاران محلی حکومت از این مؤسسه تکس میخواهد. از همین خاطر کمپاین ها متوقف است.
تکس به مسئله که لانجا پیدا شد درست کمپاین را بند.
از سوی هم دکتران تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را یگانه راه جلوگیری از پیشگیری این بیماری میدانند. متین صافی یکی از دکتران افغان در جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
پولیو یکی از خطرناکترین امراض است که با مصاب شدنش یک طفل یا یک انسان تمام عمر فلج یا مایب میمانه، حتی میتونند که باعث از بین رفتنشان هم شود. آسانترین طریقه جلوگیری این مرض خطرناک تطبیق با وقت زمان واکسین است. از همه پرسنل مسئولین وزارت صحت عمومی افغانستان خواهش میکنم واکسین پولیو به صورت جدی و مکمل در تمام افغانستان باید عملی گردد.
پولیو یک بیماری غیر قابل درمان است، اما با واکسین میتوان از مبتلا شدن به آن جلوگیری کرد. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان به 18 موارد رسیده، در حالی که در سال گذشته 6 موارد بوده است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهانند که موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان تا اکنون در آنها محو نشده است.
شما شنیدید که برخی از خانواده ها در افغانستان از توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در این کشور نگرانند. دکتر صالح رحمانی، دکتری که 30 سال در بخش کودکان کار کرده و خود یکی از مسئولان تطبیق واکسین پولیو در افغانستان بوده را در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب، نخست اگر بگوین که کمپاین خانه به خانه تا مسجد به مسجد که طالبان میخوان چقدر تاثیرگذار و عملی است؟
به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم. واکسین پولیو یکی از واکسین‌های بسیار مهم است که باید برای تمام اطفال که سن کمتر از 5 سال داشته باشد تطبیق گردد. و این واکسین در افغانستان از طریق مراکز صحی، شفاخانه ها و همچنان در کمپاین ها از طریق مساجد و همچنان از طریق خانه به خانه در سالهای قبل تطبیق می شد و نتیجه خوبی داده بود. اما این که فعلا طالبان نمیگذاره که این واکسین از طریق خانه به خانه تطبیق شود و دستور میتن که از طریق مساجد و یا مراکز صحی تطبیق شود، در اینجا اگر مردم دسترسی داشته باشه و بتانه که بر مساجد مراجعه بکنن و یا به مراکز صحی مراجعه بکنن و یا در وقتی که طفلشان وقت واکسینشان میرسه اون مد نظر باشه و برای واکسین خود تطبیق بکنه، مشکلی وجود نداره. اما این که چرا اینا نبگذاره که واکسین خانه به خانه تطبیق شوه، نمیدانم، شاید یا مشکلات بودجوی باشه یا مشکلات پرسنل باشه و یا هم کدام مشکل دیگه که دارن و این اجازه نمیده که تطبیق شوند. ما فکر میکنم که در این مورد باید پاسخگو وزارت صحت عمومی امارت اسلامی افغانستان باشه و این سوال باید از اونا پرسیده شود. اما به هر صورتش ما خود ما از وزارت صحت عمومی خواهش میکنیم، از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که واکسین پولیو را به هر قیمتی که میشه برای اطفال تطبیق بکنه تا از این مرض معیوب کننده و فلج کننده که اطفال هم مساب می سازه و فلج می سازه، اطفال نازنین ما نجات پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، امی که تفاوت وجود داره بین خانه به خانه تا مسجد به مسجد، خانه به خانه کمپاینر مستقیمن داخل خانه به حساب تک تک میکنه، خانه یک نفره و طفل از او مبرایه و واکسین میگیره، تا مسجد که اینا را به مسجد بخواین و برند اوجه، آیا به نظر شما یک مشکل ایجاد نمیشه؟
از نگاه از این که واکسین کدام تفاوت نداره، واکسین کلشونم یک واکسین است، چی در مسجد تطبیق شود چی در خانه تطبیق شود چی در مرکزی تطبیق شود، اونه اون واکسین است که از طریق فمی در افغانستان تطبیق میشه، اما در کشورهای پیشرفته واکسین هایی است که از طریق عضلی هم تطبیق میشه. اینجا کدام تفاوت نیست. مهم نیست که اطفالی که در ساحه زندگی میکنه از واکسین نمونه. باید
بله. دکتر سیب بسیار دقیق شما گفتین. حالا اینطور سوال مطرح میشه که از اهمیت واکسین اگر بگوین برای کودکان.
اهمیت بسیار زیاد داره. این واکسینا میتونه که اطفال از معیوبیت و از مرگ و میر نجات بده. چرا شما میفهمین که ویروس پولیو یک ویروس وحشی است که در افغانستان و پاکستان فعلا وجود داره و این ویروس وقتی که داخل بدن یک طفل میشه که اکثرا از طریق دهن وارد بدن میشه و بعضا میتونه که از طریق عدسه و یا سلفه هم و داخل بدن شه و این داخل روده ها و جهاز هضمی میشه. بعد این ویروس ها زیاد تمایل داره که سیستم عصبی را موجود بسازه، خصوصا نخاع شوکی را اینا مصاب میسازه. یعنی وقتی که رشته های عصبی را تخریب کردن موجود کردن اموز که اطراف سفلی یا پاهای اطفال فلج میشه و از حرکت میمانه و رفتن میمانه. از این که ما یک انسان معیوب و معلول در جامعه داشته باشیم بهتر است که واکسین شود. و گاهی اوقاتی ویروس میتونه که سیستم تنفسی را مصاب بسازه که باعث مرگ اطفال میشه. اما خوشبختانه در اکثر اوقاتی ویروس با یک تب عادی تظاهر میکنه و گاهی تب شدید میشه با مثل ریزش و سرفه و این چیزا تظاهر میکنه، ولی اکثر موارد این ویروس شفایاب است. اما در بعضی موارد که داخل سیستم عصبی میشه اون بوست که انسان فلج میسازه و اگر ریه ها یا ششها را مبتلا بسازه باعث مرگ میشه، یعنی فلج سیستم تنفسی میشه. این ویروس از طریق مواد غذایی از طریق آب اینا زیاد سرایت میشه که آبهایی که جایی که آبهای دند باشه یعنی ذخیره شده باشه اگر فلج مصابی را بخوره و آبم منتن بسازه.
بله.
گاهی اوقات در تنفسی در گلو برای یک هفته دو هفته باقی میمانه که میتونه از طریق سرفه سرایت بکنه. دیگه این چون یک مرض معیوب کننده است و تا فعلا تداوی اساسی برش وجود ندارد، بنابراین یگانه راه حل و نجات اطفال ما از این مرض تطبیق واکسین است.
تشکر دکتر سیب. دکتر صالح رحمانی بود که در مورد تطبیق واکسین پولیو صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه نشستی را در مورد وضعیت بشری افغانستان و زنان و دختران افغان برگزار می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روزا تنبایوا رئیس یونما در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات خواهد داد. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را مورد بحث می‌گیرد. آنچه که برخی از زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان آن را برای تغییر وضعیت مهم می‌دانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما روز چهارشنبه در نشست شورای در مورد وضعیت افغانستان معلومات خواهد داد. در اعلامیه یونما آمده که این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در گزارش گفته بود که سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان این سازمان و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان که در مورد هویت او جزئیات داده نشده، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات ارائه خواهند کرد. رهبری این نشست را تانجا فاجون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و وزیر امور خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت. شورای امنیت گفته که مقام‌های یاد شده باید معلومات در مورد نیازمندی‌های افغان‌ها به علت تغییرات اقلیمی در 3 ماه گذشته در افغانستان، حقوق زنان و دختران، چگونگی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت امنیتی و پیگیری از اقدامات عملی و گفتگوهای 30 نشست سازمان ملل متحد در دوحه با طالبان را شریک کنند. با بر اساس گزارش شورای امنیت در پایان این نشست مشوره های لازم نیز در مورد افغانستان صورت خواهد گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او پیش از این از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خواسته بود تا در گزارش های خود واقعیت ها را ارائه کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغان نشست پیشروی شورای امنیت را در تغییر وضعیت افغانستان به ویژه برای حقوق زنان مهم می‌دانند و می‌گویند که سازمان ملل متحد باید به تلاش‌ها برای تامین حقوق آنان ادامه دهد. لیما امیری باشندی شهر کابل و یک باشندی ولایت ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
با این نوع نشست‌ها همچنان ادامه پیدا کند و همچنان صدای مردم افغانستان را به طور حقیقی و همچنان زندگی مشکلات و همچنان که از طرف حکومت طالبان بالای مردم افغانستان صورت می‌گیرد به طور حقیقی بیان شود و راه حل برای این نوع مشکلات باید گرفته شود.
ما امیدواریم که این نشست نتیجه مثبت و مفید برای زنان و دختران افغان داشته باشد و زمینه کار و تحصیل برای زنان و دختران افغان فراهم شود. این نشست ها مهمند زیرا معلومات در مورد وضعیت افغانستان در آن ارائه می شود و توجه جهان را جلب می کند.
رقیه سایی فعال حقوق زن مقیم در جرمنی از سازمان ملل متحد می‌خواهد که علاوه بر ادامه این نوع نشست‌ها و ارائه گزارش‌ها اقدامات عملی نیز انجام دهد.
مشکل افغانستان خیلی یک مشکل جدی و نگران کننده است و ما هشدار می‌دهیم شورای امنیت سازمان ملل متحد از اینکه جوانان و نوجوانان ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید یک راه حل پیدا بتانند اونا که افغانستان از این مشکل بزرگ نجات بدهند.
نشست شورای امنیت در حال وضعیت افغانستان را به بحث میگیرد که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نگرانی ها را در مورد وضعیت بشری در این کشور افزایش داده است. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. در حالی که حکومت طالبان منتقدان قانون امر به معروف را افراد دارای ایمان ضعیف می‌نامد، اما بسیاری از کشورها از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر و فعالان حقوق زن این قانون را نکوهش کرده و آن را نقض حقوق بشر خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از شیوی برخورد هند با مسلمانان در آن کشور انتقاد کرد، هند اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. با آنکه هند و ایران روابط مستحکم دارند، اما رهبر ایران در گذشته نیز از هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور انتقاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
هند اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در مورد شیوه برخورد با مسلمانان در این کشور جنوب آسیا محکوم کرده و اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در یک پست در شبکه اجتماعی گفت: ما نمی توانیم خود را مسلمان بدانیم اگر از رنج های غافل باشیم که یک مسلمان در میانمار یا برما، نوار غزه، هند و یا هر جای دیگر تحمل می شود. در واکنش به این اظهارات خامنه ای، وزارت امور خارجه هند امروز در اعلامیه گفت که از این سخنان او به شدت ابراز تأسف می کند. اعلامیه از قول سخنگوی وزارت امور خارجه هند می افزاید: به کشورهایی که در مورد اقلیت‌ها اظهار نظر می‌کنند توصیه می‌شود که قبل از ابراز هر گونه مشاهده و نظر در مورد دیگران به سوابق خود نگاه کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در حال از برخورد حکومت هند و سایر کشورها با مسلمانان انتقاد کرده که رژیم ایران خود در زمینه شیوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی و قومی آن کشور به شدت مورد انتقاد سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد. بر اساس خبرگزاری رایترز، کشورهای هند و ایران معمولاً با هم روابط مستحکم دارند و در ماه می سال جاری میلادی یک قرارداد 10 ساله را در زمینه توسعه و بهره برداری از بندر چابهار ایران امضا کردند. هند با دور زدن بنادر کراچی و گوادر در کشور رقیب خود پاکستان، بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران در امتداد خلیج عمان را به حیث راه برای انتقال کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه توسعه داده است. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در گذشته نیز از کشور هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور و منطقه آشوب زده اکثریت مسلمان کشمیر در هند انتقاد کرده است. در هند که بیش از 1.4 میلیارد نفوس آن است، حدود 172.2 میلیون مسلمان زندگی می کند. مسلمانان حدود 14.2% جمعیت هند را تشکیل می دهند و بعد از هندویزم که پیروان آن حدود 79.8% جمعیت هند است، دین اسلام دومین دین بزرگ در هند محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زنان روستانشین در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان میگویند در 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند با مشکلات اقتصادی روبرو شدند و برادرانشان نیز آنان را از حق میراث از پدر و مادر محروم ساختن. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
این حال ما کالای بر نمیفیم، کوش پای نمیفیم، نان او ایتو چیزا به ایما نمیرسه، این وضع وضعیت ما خرابه دیگه از بیشتر کرد. اومدم این حال خانش.
این زن 45 ساله یکی از هزاران زن روستانشین در غرب افغانستان است که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود. او میگوید شوهر و پسرانش در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند. او میگوید که قبل از حاکمیت دوباره طالبان زندگی نسبتاً خوبی داشتند، اما در 3 سال گذشته وضع تغییر کرده و حال با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و از سوی هم برادرانش نیز از میراث بجامانده از پدر محرومش ساخته است. این زن روستانشین به رادیو آزادی چنین گفت:
دو تا بچه های مثل کار بود خوشیوارم دوره جمهوریت، حالی که طالبا بیامده بیکارم در خانه. به جمهوریت که بود هر چیزی به ما میرسید، محصر ما میشه نان او هم آمده بود. این حالی ازی که طالبا بیامده گشنه و تکه و بدبخت، حالی کار قریبگی نهی بچه، حالی وزیفه نهی کار نهی قریبگی نهی ازی طالبا بیامد مردم بدبخت کرد پاک. باز برفتم دوا کم خود ازی مردم خود ازی پدر و مادر برور کن بیمه دوا زمین بیتینین بیمه، اونو هم بیمه ندادن اینند. اگر نه دخترم حق داره که حق مال خانه و میراث سر پدر و مادر با برفتم دوام بکردم بیمه ندادن اینند.
زبیده یک زن روستانشین دیگر که در جنوب افغانستان زندگی میکند نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی میگوید که برادرانش او و دیگر خواهرانش را از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر دارایی های پدرشان محروم ساختند. زبیده میگوید که آنان از روی مجبوریت و مشکلات اقتصادی که در 3 سال گذشته دامنگیرشان شده با گرفتن حق میراث پدر اقدام کردند.
زندگی ما خوب و روزگار ما خوب و نفقه حال ما میشه که آل از روز که امارت اسلامی ماده روزگار ما خرابه، چیز نداره. برادرام ما میراث پدر ما زیاد مونده داره، هر چی گرفته و درخواست کرده و عریضه کرده و پیش امارت اسلامی هم رفته جواب مار نداده. برادرام بدن ما نمینه که حق میراث پیر مار بده. ما از امارت خواهش می کنیم کمک و همکاری کنه که حق مار از پیش برادرها بگیره. اگر برادرها خواهم توقع داره که حق مار بده.
شوهر زبیده یک نظامی بود که 4 سال پیش در جنگ با طالبان در یکی از ولسوالی های نیمروز کشته شد. یک فعال حقوق زن که در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند و نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که نه تنها زنان روستانشین از حق میراث محروم هستند، بلکه به سایر زنان حق میراث و مالکیت به جای مانده از پدر از سوی مردان خانواده داده نمی شوند.
در قسمت حق میراث متاسفانه اکثریت چه در دوره جمهوریت و چه در زمان حال و اگر ما بیایم این موضوع را تحت بررسی قرار بدیم، اکثریت خانم ها به محاکم و چیزها مخصوصا در شرایط فعلی زیاد مراجعه نمی کنند. اکثریت سعی می کنند که از طریق جلسات قومی، از طریق گفتگو این کارا را حل و فصل بکنند و کسایی هم که به ادارات عدلی و قضایی مراجعه کردن به خاطر گرفتن حق خود، طرح و مصارف بیش از حد در محاکم عدلی و قضایی از اونا مصرف شده و اونا مصرف کردن.
خواستیم در این مورد نظر مقامهای محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان در تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که روزا آتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان فردا چهارشنبه در نشست شورای امنیت در مقر این سازمان در نیویورک شرکت میکند تا در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. یونما امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که قرار است این نشست فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان بحث خواهد شد و یکی از فعالان جامعه مدنی هم در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که آن ده افغانهایی که با اسناد غیر قانونی وارد این کشور شدند دوباره به کشورشان برگشت داده میشوند. آقای پزشکیان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شورای عالی امنیت ایران 3 بار نشست های را در مورد قوانین مهاجرت دایر کرده است. به گفته مسعود پزشکیان، افغانها و ایرانیها با هم برادرند، اما رعایت چارچوب های قانونی بین دو کشور بسیار مهم است. او در جریان کمپاین انتخاباتیش نیز روی بستن سرحدات بین افغانستان و ایران تاکید کرده است. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال سال 2024 میلادی، تیم فوتسال افغانستان فردا در دومین مسابقه خود در این جام با تیم ارجنتین به میدان خواهد رفت. افغانستان در نخستین مسابقهش تیم آنگولا را 6-4 شکست داد. تیم فوتسال افغانستان در 21 ماه سپتامبر همچنان با مسافه تیم اوکراین می رود. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2 روز پس از ناکام شدن یک سوی قصد آشکارا علیه او در فلوریدا، امروز دوباره وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شد و به ایالت میشیگان سفر کرد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و رقیب ترامپ از حزب دموکرات نیز در ایالت پنسیلوانیا مبارزات انتخاباتی خواهد داشت. FBI در 15 ماه سپتامبر یک مرد مسلح در کلاب گلف دونالد ترامپ در فلوریدا را بازداشت کرده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده، این دومین تلاش سوی قصد علیه او می باشد. و شرکت تکنولوژی میتا مالک شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که این شرکت خبرگزاری آرتی، رشیا توده و سایر شبکه‌های رسانه‌ای دولتی روسیه را در پلتفرم‌های خود ممنوع می‌کند. میتا ادعا کرده که این رسانه‌ها از تاکتیک‌های فریبنده برای اجرای عملیات‌های نفوذی مخفی به طور آنلاین استفاده کرده است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و بس 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. اخیراً مهاجرین افغان از افزایش محدودیت‌های سختگیرانه مقام‌های ایرانی در آن کشور شکایت می‌کنند. می‌گویند که این وضعیت بر زندگیشان تأثیر منفی به جای مانده. در تازه‌ترین مورد، ثبت نام دانش آموزان افغان که فاقد مدرک اقامت در ایران هستند، در مکاتب شمار از شهرهای آن کشور منع شده. پیش از این برخی از مهاجرین افغان در بخش‌های از ولایت کرمان این کشور گفتند که به نانوایی‌ها دستور داده شده که از فروش نان به افغان‌ها خودداری کنند. بیشتر مهاجرین فاقد اسناد در ایران هستند افغان‌هایند که به دلیل مشکلات مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، محدودیت حکومت طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان کشورشان ترک کردند و به ایران پناه بردند. در بحث 25 دقیقه امروز روی امی موضوع گفتگو می کنیم. در بحث شمار از مهاجرین افغان در ایران هم با ما اشتراک کردند تا آنچه که در آنجا می گذرد را با ما شریک کنند. در این بحث ندیمه جان عطایی امرای ما هستند. اینا مهاجر افغان هستند در تهران. همچنان عزیز الدین معارج، اینا دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی، در این بس امرای ما هستند. و همچنان یک تن از مهاجرین دیگه افغان هستند در اصفهان، در این بس شرکت دارن. ما اولتر از همه یک کم میخواییم که در رابطه به وضعیت مهاجرین خوبتر در ایران درک کنم و بفهمم. ندیما جان سلام به شما، خود در تهران هستی، بر مهاجرین افغان همین اکنون در تهران چی میگذرد؟
سلام خانم نگار عزیز و دوستایی که در استودیو شرکت دارن و صدای ما رو میشنون. ندیما عطایی هستم، مسئول سازمان مدنی و ورزشی اسیس بانوان مقیم ایران. در این اواخر بسیاری دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی، تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی. بسیار مشکلات دچار هستن.
تشکر از شما ندیما جان. این که گفته میشه که در برخی از شهرها به دانش آموزای افغان اجازه داده نشده که ثبت نام کنن در مکاتب، این چقدر درست است؟
قبلا علی خامنه ای رئیس جمهور، رهبر جمهوری اسلامی، در سال 1394 دستور داد که همه کودکای افغان مجاز و غیر مجاز اجازه تحصیل داره و همه باید به مدارس برن. اما از در این سالهای اخیر بیشتری از کودکا یک مشکلات های پیش رو منداختن، میگفتن نه تو نمیتوانی شرکت کنی در مدارسی که ایرانی ها هستن. و در این اواخر که طرح اخراج اجباری را ایران به وجود آورده، اصلا با مدارس قبول نمی کنن افغانی را. حتی مدارک داره، مدارک سرشماری که خود دولت ایران برش داده، مدارک هم داشته باشه قبول نمی کنن و ثبت نام نمی کنن.
تشکر ندیما جان از تهران، یک تن از مهاجرین افغان. همچنان احمد یاسر شریعتی، یک تن از مهاجرین افغان دیگر از اصفهان با خود داریم. شریعتی صاحب سلام به شما. ندیما جان از وضعیت مهاجرین افغان در تهران به ما گفتن، شما از اصفهان بگوین آیا وضعیت مهاجرین افغان در اصفهان متفاوت تر از تهران است یا محدودیت های سخت گیرانه بر مهاجرین در اصفهان هم وضع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به شنوندگان و خدمت خودتان دارم. بله، متاسفانه وضعیت مهاجرین افغانستانی در این اواخر در تمام شهرهای ایران تقریبا به یک شکل است، یعنی همین طرح اخراج اجباری و محدودیت هایی که متاسفانه ایجاد کردن در حال تطبیق شدن در تمام شهرهای ایران صورت گرفته و اصفهان هم جدا از این طرح و جدا از این محدودیت ها و جدا از این وضعیتی که ایجاد کرده بالای مهاجرین افغانستانی نیست. امروز ما مشکلات خیلی زیادی را متاسفانه مهاجرین افغانستانی در اصفهان دارن. همین مسئله ای که از اولی مسئله که شروع بکنیم، همین که اطفال مهاجر حق ثبت نام در مکاتب ندارن و اگر هم داشته باشن باید مقدار پول هنگفت و زیادی را پرداخت بکنن و ای که پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر متاسفانه مهاجرین جستجو میکنن و همگی را چی اسناد. ما شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند.
تشکر شریعتی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است، ما به شما برمیگردم. عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی را هم مدعی بس با خود دارم. مارج صاحب سلام به شما، تشکر که دعی بس همراه ما هستین. مارج صاحب، بر اساس قوانین بین المللی آیا ایران به عنوان یک کشور میزبان ای حق داره ای را میتونه که حق آموزش یا حق فروش نان بر افغانا را اتا بگیره و نته؟
تشکر. نخست سلام برای شما، سلام برای مهمانانی که در بحث هستند، همکارای تکنیکی شما و شنوندگان محترم تقدیم می کنم. ببینیم بعد از آزادی امریکا سالای اگر 1848 مراجعه کنیم، یک مقتری راضی و مواجن ایجاد شد. بعد از این سالای خصوصا 1924 بعد از پراگرد شدن ترکیه عثمانی و بعد تغییرات که در خلیج ایجا آمدن در اروپا، معمولا رسول دیگه در امور مهاجرین و مثلا در بخش ایمیگریشن اصل سیکری بوجی و دیا به میان و خلاصه از این وقتی که در اروپا مهاجرت آغاز کرد از لحاظ سیاسی قبلا تو یک بحران صورت میگیره یا فقر میبود یک حالت میبود به این مقرار زیادتر پیشتگی میشد. بعد از جنگ دوم جهانی که مهاجرین بیسای سیاسی گرفتن، یک تریتی آف روما یا کنوانسیون 1951 یونا بیده به سرحق تمام مقرارات و امتیازات مهاجرین مسئولیت مکلفیت و جایب کشور مقیم یا کشور میزبان و کشور مجبور به این دست کرد. کنار از یک پروتکولی بود سال 1916 یا زمایی میزید که این شکل جهانی گرفت از سر کشور جهان، خصوصا آن کشورهایی که از یک سازمان ملل متحد دارن این را پذیرفت. خود افغانستان و ایران از سال 1946 بیگر از یک سازمان ملل متحد دارن. همچنان لیدر سازمان در متحد یک کمیشنری عالی دارد. در این بخش تفانامه مشخص و واضح رکل شده و در زندن نیمیسیار اگزاریز که دیر فخار بیدن. و در کنار از این اعلامی مشترک یونیسیار، یونیسف و شورای امنیت در خصوص تعلیم اجباری ابتدایی که در اوده صراحت گفته شده که هر کسی که مهاجر نکیل بیشه تیروز که شما مکمشه از خانه از او علاو اگراد روان باسته در تعلیم اتدائی اجازه را دانشه. در کنار همه ای اعلامی حقوق بشر سال 1948 یک قطعنامه سی مادهی دارن و دو همسر کشورا مانده نمانده افغانستان محمد کبیر لودین با اجازه زرشای او دنجا کرد دولت ایران روز امضا کرده و
پس به گفته شما مارد صاحب که بر اساس از این قوانین و نرم هایی که امضا شده بر اساس از این توافقنامه ها ایران نمیتونه که ثبت نام از افغان ها منع کنه و همچنان نان نفروش همچنان اینقدر قیودات سخت گیرانه را وضع کنه بر مجرین
نمیتونه. بله اما بی‌اعتنایی وجود داره، بی‌اعتنایی کشور ایران و
تشکر. مورد با معذرت، مورد با معذرت، اگر موقعیتتان بله اگر موقعیتتان کم تغییر بتین، چرا که ما صدای شما را کم خط وصل شنیدم و در عقب صدایتان کم بله اما لطفا همراه ما بمانین، چون بس 25 دقیقه است. ما میخوایم که از داخل ایران هم ما و خودت و شنونده ها بیشتر بفهمن. ندیما جان خودت همراه ما هستی از تهران، وضعیت مهاجرین افغان در ایران پیش از این چیگونه بوده؟ کم برم بگو که آیا از امو وقتی که خودت در ایران هستی وضعیت همی گونه بوده یا ای که در ای آخرا تجدید یافته همی محدودیت ها و یا بر مهاجرین؟
3 سال میشه به کشور ایران آمدیم. ما از اوائلش مشکلات های جدی بود. چرا افغان ها را حق مثلا بشری انسانی اصلا هیچ حق برای افغان ها قائل نمیشن. اما در این اواخر این طرح اجباری که پیشنهاد داد دولت ایران حقشان کلا گرفته شد، شکنجه میکنن با ماشین های باربری، یعنی به شکل خیلی یعنی بعدی اونا رد و مرز میکنن به افغانستان. بیشتری ها فامیلشان جان
شما خودتا اقامه دارین؟
نه ما اقامه نداریم، اما کشور برگاه سرشماری که کشور ایران برای افغان ها داد به بیشتری ها گفت مثلا امی اقامه است و میتونن زندگی کنن، اما فعلا برگاه سرشماری هم لغو کرده.
شما که گفتین که اقامه ندارین، آیا با خطر رد مرز شدن خودتان هم دیگه قرار دارین؟ اما تو نیست؟ ندیما جان؟
بلیا حتی در جایی که کار میکنه بیشتری از صاحبکارها میگن ما افغانی ها رو دیگه سر کار نمیگیریم.
تشکر. بله ندیما جان لطفا همراه ما بمانین. امرای ما همچنان احمد یاسر شریعتی هستن، اینا مهاجر افغان هستن در اصفهان. شریعتی صاحب، مردم عام ایران با مهاجرین افغان چیگونه برخورد میکنن؟ پیش از این گزارش هایی بود که مثلا در تهران یا در شهرهای دیگه مردم عام هم اکنون مخالفت شدید با امی پدیده مهاجرت با مهاجرین افغان اینا از خود نشان دادن و میخواین که مهاجرین افغان برگردن به افغانستان؟
دقیقا مسئله متاسفانه مسئله مردم ایران هم به شکلی است که با رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین مدامی چند وقت که در ایران هستیم خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاریشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیده میشه. از قضیه که بالای خودم اتفاق افتاد که من خیلی مایوس شدم وقتی که دیدم مردم ایران هم با یک دید بعد بر مهاجرین برخورد میکنن یا دیدشان هم با مهاجرین هم به این شکل است، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم طرف تهران میرفتم، ولی متاسفانه در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بودن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود بسیار با یک لحن خراب بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم که اونا میگفتن که مردم این مهاجرین کشور ما خراب کردن، این مهاجرین این کارو کردن اون کارو کردن، خوب میکنین این مهاجرین از ایران بیرون میکنن. و این دقیقاً مردم ایران برخوردشان متاسفانه با مهاجرین برخورد زشتی است، ولی بررسی های چند مدتی که من اینجا بودم این یک تفاوت وجود داره. این سطح حداقل کمی دیده میشه که با مهاجرین افغان دید خوبی داره، مثلا احتمال میره در 20% یا 15% مردم ایران اونام کسایی هستند که تحصیل کرده هایشان، یعنی استادان دانشگاه و کسایی که حداقل روشنفکر هستند و دید بازی دارند نسبت به پدیده مهاجرت، اینا برخوردشان با مهاجرین افغان به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر، به عنوان کسانی که مشکل پیدا کردن در کشورشان، در مملکتشان، اینا آمدن و مهاجر شدن به کشورمان، دید خوبی دارم. ولی حد اکثر 70% بالاتر مردم ایران برخورد بد، برخورد زشت با مهاجرین دارم.
تشکر.
خیلی مایوس کننده هم برای مهاجرین افغان و هم کسایی که زندگی میکنن.
تشکر شریعتی صاحب. امروی ما بمونین، باز هم شنونده ها را بگویم بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگاه میشنون و در این بحث روی وضعیت مهاجرین افغان در ایران پرداخته شده و یک سلسله محدودیت های سختگیرانه ایران که اخیراً بر مهاجرین افغان در آن کشور وضع شده. خب مارج صاحب، شما هم همراه ما هستین. ایران از چندین دهه میزبان مهاجرین افغان است، چرا حالا محدودیت ها بر مهاجرین افغان افزایش یافته؟ دلیل از چی است؟ در حالی که در افغانستان رژیم تغییر کرد، اکنون طالبا در اوج حاکمیت دارند، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز مسدود است، دانشجویان دختر همچنان نمیتونند که به پنتون ها برند، بیکاری هست، فقر است، چرا حالا این محدودیت ها را زیاد کرده به نظر شما؟
ببینید، ما قبلا قاعده و اصول جانی را ما را تشریح کردیم که ایران در مقابل افغانستان بی‌کنایی میکنه، نه فقط ایران به شمول پاکستان، اما دیگر سایر کشورهای چنین کار را داریم. ضعف حکومت های افغانستان بود، براکین دولتی به نشانده خود ایران و پاکستان بودند که یاد مورد از اعتماد داشتند. و دومی که بعض مسائل سیاسی هم است، مطابق سوال شما، که بعض وقت خود ایران یا پاکستان بالای دولت افغانستان فشار وارد میکنه، پاکستان خود میتر قبول کنه از مهاجرین و از ابزار استفاده میکنه، سابق استفاده میشه. حال از مزید این نیست که طالب آمده چنین کاره میکنه، سابق منشیت شدن پاکستان و گروه افغانه و اشگانه را جانه ساختن، بعدها بنای فاطمون و زینبون از یاد ساختن و بعد از جهان مساعدت و کمک میگرستن، پول به دست میآوردن و اینا را تربیه میکرد علای افغانستان و بعض مسائل سیاسی بوده. فلسفت پیلیان از مجبوریت استفاده میکنه.
مارج صاحب، اکنون که حکومت طالبا، فکر نمیکنین که حکومت طالبا بر اساس توافق از ایران خواسته باشد؟ چرا که برخی آگاهان به این هم باور دارند که ممکن خود حکومت طالبا از ایران خواسته باشد که با این محدودیت های سخت گیرانه مهاجرین وادار بسازد که بیایند دوباره به افغانستان، چرا که با آمدن طالبا سلسله مهاجرت ها به ایران افزایش یافت؟
مثلا دولت فعلی یک مشکل اونده که مهاجر افغان داره تعلیم دختران، یک پدر یک مادر مسئولیت داره مورد دختران، تو میگه هر قدر شکنجه شون زیفی شان شون تحقیل و پرین و اگر شون اولا دست بخواد، این میرن به ایران یا پاکستان. مسئله سیاسی در اینجا من قدر دوستم که هستن، شاید یک پروگرام کلان باشن در افغانستان باز روستا و جبه جنگ و بیانیتی شروش به اون خاطر ریزرف یا گروه بسیار خوبی از فقر مهاجرین افغان.
متاسفانه صدایتان بسیار خراب میشنویم، اگر تغییر موقعیت بتین با مذرد که
مایی.
بله ما صدایتان داریم، منتها شما در جایی هستین که صدایتان ما خوب نمیشنویم.
آله درست شد.
بله بفرمایید. اگر کوتاه جمله تان ختم کنین که ما برم به طرف میمونای دیگیم.
امکان داره که مسئله جنگ باشه، از فقر و تنگدستی مهاجرین استفاده شه و یار جلب جذب کنن با داعش و با کیتیپی و با گروه های دیگه مختلف توریستی، چون ببینین مسئولیت دولت از امور مهاجرین کنار باید عدالت تامین شوه، حق تعلیم برش داده شوه، حق سکونت داده شوه، حق دسترسی به
مزاد داده شوه. تشکر. تشکر مارج صاحب، سلامت باشین، لطفا همراهی ما بمانین. همراهی ما ندیما جان عطایی هم هستن. ندیما جان در تهران فعلا زندگی میکنن، اینا 3 سال شده که به ایران مهاجر شدن. ندیما جان، اگر وضعیت مهاجرین به این گونه ادامه بیابه، عواقب آن چی خواهد بود؟
خودتان بهتر میفهمیم. از 3 سال بدید رو بسیار از افغانا به دلیل تهدیدهای امنیتی به ایران پناه آوردن و بسیار مثلا جانشان در کشور افغانستان به خطر بود که مجبور شدن آمدن. اگه دوباره این اخراج اجباری باعث شه که اونا برگردن، آخری یا زندانی شدن یا مرگ، چون بیشتر از خبرنگاران، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و بیشتر از خانومایی که در بیرون کار میکردن و از طرف طالبان باعث تهدید صورت گرفت و اونا فرار کردن آمدن به کشور ایران، اینا دوباره برگردن یک تهدید جانی برشان و نمیتونن به کشور افغانستان دوباره زندگی کنن. از طرف ایران هم ترد میشن، از طرف افغانستان هم.
پس خودت چی فکر میکنی که اگر حکومت ایران شما را وادار کنه که به افغانستان بری، خودت با چی تهدیدهایی روبرو میشی و خودت وضعیتت چیگونه خواهد بود؟
ما خودم در کشور افغانستان یک فامیل نظامی بودیم. پدرجانم در دولت کار میکردن و در وقتی که طالب آمدن شهید شدن و بخاطر از او خودم هم در فعالین مدنی کار میکردیم و مجبور به ترک کشور شدیم و به ایران پناه آوردیم. اگر این اخراج اجباری باعث شد که ما به کشور افغانستان برگردیم، یا زندانی میشیم یا مثلا آخر ما مرگ است، چون ما اصلا نمیتونیم با اونجا زندگی کنیم.
تشکر نظیما جان.
چه حتی چندین بار در راه کار به ماشینی که مثلا ما را انتقال میداد مین گذاری شد و 2-3 باری کار انجام دادن.
تشکر ندیما جان، سلامت باشین، همراه ما بمانین، چون وقت برنامه کم است. ما میخواییم از همه میمانای خود بشنوام. خوب، ما میخواییم از شریعتی صاحب سوال کنم. شریعتی صاحب، شما در اصفهان هستین. زمانی که مقام های ایرانی میگن که تا 2025 حدود 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد نداره را از کشورشان اخراج خواهند کرد، این 2 میلیون مهاجر افغان با چی سرنوشت دچار خواهد شدن و چی عواقب در انتظار از ایناست به نظرتان؟ آیا واقعا ایران در این اقدام خود جدی است؟
بله، شما ببینید که متاسفانه همین سوالی که خودتان گفتین، تا ختم سال 1394 تا ختم همین سال دولت ایران گفته که تقریبا 2 میلیون مهاجر افغان از کشورشان بیرون میکنن و نظر به تصمیمی که گرفتن، نظر به اقداماتی که شروع کردن، این نشان دهنده ای است که ایران در کارشان جدی است تا فی‌الحال و همین که به مردم نام نمی‌دهند، همین که به مردم مثلا شما در یکی از شهرستان‌های تهران حتی به افغان‌ها گفتن که شما حق این که قرارداد خانه بکنید یا خانه اجاره بکنید را ندارید. در کرمان مثلا به افغان نام به فروش نمی‌رسد. مجددا در کرمان در یک شهرستان‌های دیگه با مهاجر افغان اجازه ثبت نام کردن و مکتب نمی‌دهند. در شیراز هم میشه که دیروز و امروز در شیراز اطلاعیه را در پشت چندین مکتب نوشته کردن که از ثبت نام کردن مهاجرین افغان خودداری کردن و در اصفهان هم میشه سرنوشت ای که این 2 میلیون مهاجر افغان چی میشه، متاسفانه یک سرنوشت نامعلوم، یک سرنوشت تاریک در متاسفانه پیش روی دارن. در افغانستان هم شما یک رژیمی رو میبینین که این رژیم نتانست که حد اقل اعتبار رو بین المللی بگیره، نتانست هم توانایی رو نداشت، کسب نکردن که برای مردم آرامش و آسایش و کار مساعد بکنه. در حد اقل دروازه های مکاتب رو باز میکردن که مردم باید امیدواری با این قویدادی که در ایران وضع شده بود باید امیدواری طرف افغانستان میرفتن. امروز مردم افغانستان به خصوص مهاجرین افغانستانی که افغانستانی که در ایران هستن در یک سرنوشت نامعلوم قرار دارن و هر روز زندگی درشان تنگتر، سختتر میشه.
تشکر.
ابتدایی ترین امکانات زندگی که آب و نان و خانه است از مهاجرین افغانستان در ایران گرفته میشه.
تشکر شریعتی صاحب. با معذرت که من گپتان قطع کردم حرفتان. خب مارد صاحب، اگر صدای مرا دارین در موقعیت درست هستین، شما لطفاً بگوین که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان ظرفیت استقبال از این 2 میلیون مهاجر افغان داره، راه حل چیست به نظرتان؟ شما یک دقیقه وقت دارین، بفرمایین.
ظرفیت 10 نفرم ندارن، چین تدابیر برشان ندارن، یک سیستم برش ایجاد نکردن، سهولت ایجاد نکردن، حتی احساس مسئولیت به امارد نکردن، نه وارد به زمینه اسکان، نه در زمینه تحصیل، نه در اشتغال و کار و تدابیر نگرفتن. منظور عزیز که یک دوره اداره موقت که خود موقت است، مسئولیت پذیر نیست، قانون اساسی وجود نداره، چطور بتانه که از منابع بندلی از عبای خود دفاع کنن؟ یا مطابق حقوق بندول خصوصی معایداده که بین ایران و افغانستان سرگر چطور میتان دفاع کنن؟ بزور به دست خود هنوز خانمار اجازه پارک افتن نمیتن، کار اشتغال خود اجازه بذارن، دختران را به تعلیم از حق طبیعی و حق ذاتی، حق شرعی، حق قانونی خود منع کردن. اینا را چطور میتونه مثلا یک کشوری که اینقدر به مسئول
مورد
خود باشه و را بتانه که پس دوباره
مورد سر تشکر یک جهان. متاسفانه که بحث ما به اینجا به پایان میرسه، وقت برنامه یاری نمی کنه که بیشتر از این مصاحبت های شما را داشته باشم. تشکر از میمونایی که امروز در این برنامه با ما بودن، ندیما جان عطایی مهاجر افغان در تهران، احمد یاسر شریعتی فعال افغان از اصفهان و عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی. تشکر از همراهیتان.